بسم الله الرحمن الرحیم. فیه موضع انظار.
ایشون در مقام این برمیان که در بیان شیخ با توجه به اصولی که خود شیخ پذیرفته، اصول فلسفه مشائی، با توجه به این اصول مناقشه کنند. میگن شما گفتید که وقتی صورت عقلانی در عقل حیولانی حاصل میشه، چه چیزی است که عقل بالفعل می شود؟ حالا آیا همون عقل حیولانی است که بالفعل میشه، یا صورت است یا مجموع؟ میگیم ما میگیم نه، همون عقل حیولانی است. منتها عقل حیولانی به شرط اینکه این صورت حال درش باشد عقل بالفعل میشه، نه اینکه باید یک درک دیگری از این صورت داشته باشه تا اینکه بگید کیفه عقل این صورت را و احتیاج به یه صورت جدیدی داره و همینطور تا غیر نهای پیش بریم. الاول ان لأحد ان یختار الشق الاول. شما سه شق کردید، گفتید وقتی صورت عقلانی حاصل میشه یا خود عقل حیولانی میشه عقل بالفعل، یا اون صورت میشه عقل بالفعل، یا مجموع. میگیم شق اول را اختیار میکنیم. و هو ان العقل بالفعل بالحقیقه هو العقل بالقوه. همون عقل بالقوه است که وقتی صورت درش حلول کرد، عند حلول صورت المجرده، وقتی صورت مجرد درش حلول میکنه، خود همین عقل بالقوه است که میشه بالفعل. میگید این چجور میشه؟ خب چه تأثیری در ذات این پدید میاد؟ میگید خب ببین در مورد حاس حس چه میگید؟ چشم من حالا وقتی چیزی در مقابل نوری در مقابلش نیست، خب چیزی نمیبینه. وقتی نور حاصلش رو میبین، حاسه بالقوه، وقتی صورت حسی در برایش حاصل شد میشه حاسه بالفعل. عقل بالقوه هم همینطور، کما ان الحاسه بالفعل هو القوه الحساسه عند حصول صورت حسیه. وقتی صورت حسیه درش حاصل شد، همون حاسه بالقوه میشه بالفعل. اینجا میگیم عقل حیولانی وقتی صورت عقلیه درش حاصل شد، همون عقل حیولانیه، یعنی عقل بالقوه میشه عقل بالفعل. قوله العقل بالقوه یعقل صورت لعجل حصولها فی کیف ما کان قول اجلها حصولها فی شیء من شأنه ان یعقل. دنبال بحث از همین شق اول، ایشون این مطلب رو مطرح کرد که وقتی این صورت در عقل حیولانی حاصل میشه، شما میگید این را تعقل میکنه، این به خاطر این است که این صورت حاصل شده است برای او، یعنی علل اطلاق اولا علل اطلاق، اون دو شق نکرد، اون دو شقی را که اما علل اطلاق اولا علل اطلاق بود، ایشون به طور اختصار در این جمله آوردند. این عبارت شیخ نیست، نقل به معناست. قوله العقل بالقوه یعقل السوره لعجل حصولها فی کیف ما کان، یعنی علل اطلاق، او لعجل حصولها فی شأن من شأنه ان یعقل، که اون لا علل اطلاقش بود. این کلام شیخ در مقابلش ما میگیم الحق و الشق الاخیر. ما شق دوم میپذیریم، میگیم حصول شیئن لشیئن من شأنه ان یعقل، این باعث این میشه که بشود عقل بالفعل. و هو ان تعقل تلك الصوره لان حلت في شيء من شأنه ان يعقل. اینو انتخاب میکنی. شما گفتید که این ان یعقل معناش چیه؟ یعنی همین یحصل له یوجد له، برمیگرده به این که حصول شيء لشيء من شأنه ان يحصل له ان يوجد له. قوله تقدیر هذا الكلام انه انما عقلها لاجل وجودها لشيء من شأنه ان يوجد له. فنقول ليس غرضنا من هذا الكلام بيان التهديد او اللميه. میگیم وقتی چیزی برای چیزی که شأنیت تعقل دارد حاصل شد، این تعقل میشه. میگیم معنی تعقلش چیه؟ تا حالا که ما چیزی نفهمیدیم از تعقل غیر از حصول شيء لشيء. میگیم منظور این نیست که ما اینجا بخوام تعریف بدیم، تعریف منطقی بدیم یا سر مطلب را بیان بکنیم. منظور اینه که بگیم چیزی تعقل میکند که صلاحیت تعقل داشته باشه، عقل بالقوه باشد، استعداد تعقل داشته باشه و صورت معقول هم درش حلول کند. حالا این استعداد تعقل داره یعنی چی؟ این همون عقل حیولانی است. حالا نم در مقام این نیستیم که عقل حیولانی چیه، استعداد تعقل کردن یعنی چی. لیس غرضنا من هذا الكلام بیان التحديد، نمیخوام را تعریف منطقی بدیم که تعقل ماهو و اینجور تعقیلش تعریف کنیم تا بگید مثلا این تعریف دوری میشه. تعقل حصول شیء لشیء آخر من شأنه ان یعقل، این دور میشه. نه، در مقام تهدید نیستیم یا در مقام بیان لم مطلب نیستیم که این لمش چیه که این میشه تعقل. تا شما بگید که این لم تعقل برای ما هنوز روشن نشده، صرف حصول، این نمیتونه لم تعقل باشه. بیان تهدید و لمیت در این که صورت مجرد معقول برای عقل واقع بالقوه واقع می شود نیستیم. حتی یلزم تعلیل و شی به نفسه یا تهدید و شی به نفسه. در مقام تعریف باشیم تعریف دوری لازم میاد، یا در مقام تعلیل باشیم تعلیل و شی به نفسه میشه. بل المطلب ان وجود الصور المعقوله للعقل بالقوه ليست كوجود الصور الطبيعيه الملفوفه بالغواشي للماده. اون صوری که در عالم طبیعت ملفوف و محفوف به غواشی و عوارض غریبه هستند، وقتی عارض ماده میشن این تعقل نمیشه. اما اگر این صورت مجزا بود و مبرا بود از این غواشی ماده و برای یه چیزی که شرح صلاحیتش داره حاصل شد، این شیء مجردی، اون وقت میتونه درکش بکنه. لان الماده ليس من شأنه ان تكون عاقله. اینجا به همین اندازه میخوام اکتفا کنیم که ماده شأنیه تعقل ندارد، یه چیزی دیگه باید باشه که شأنیه تعقل داشته باشه. نفس اون شأنیت رو دارد. لمش چیه؟ اون جای دیگه بیان کردیم که حقیقت تعقل چیه و لازمش تجرد عاقل است. ولا من شأن الصور المخلوطه بالعوارض الجسمانيه ان تكون معقوله. نه اون ماده شأنیت عاقلیت را دارد و نه اون صور مخلوطه شأنیت معقولیت را دارند، به خلاف الصور المجرده المقارنه للعقل الحيولاني. اما صورت مجرد وقتی مقارن میشه با عقل حیولانی که اون هم علی الفرض مجرد هست، این حصول مجرد لمجرد میشه، این تعقل میشه. فانه يعقلها لانه من شأنه ان يوجد له تلك الصوره. شأنیت چنین صورتی یعنی صورت مجرد از غواشی را دارد. التي وجودها ليس كوجود صور الطبيعيه لموادها. او نقول على سبيل التعليل، یا در مقام تعلیل اینجور میگیم ان العقل بالقوه انما يعقل تلك الصوره لعجل حصول حاله حصول امر غیر زیوز لامر موجود غیر زیوز. علت این که میتواند نفس صورت عقلانی را درک کند برای اینکه اون صورت امر غیر زیوز است و حاصل شده برای موجود غیر زیوزی. این دیگه دور لازم نمیاد، سر مطلب هم معلوم میشه که سر مطلب در همون تجرد و غیر زیوز بودنشه. بر قید مستقل الوجود هم میکنن برای اینکه فرض کنیم امر غیر زیوزی اگه مجرد باشه اما عرض باشه، اون نمیتونه تعقل بکنه، باید موجود مستقل الوجودی باشه، یعنی قائم به نفسه باشه و مجرد تا بتونه عاقل باشه. خب این یک مناقشه در کلام شیخ روی مبنای خود شیخ. از ثانی ان العقل بالقوه هو بعینه النفس الناطقه الانسانیه. این عقل بالقوه که میگیم چیزی غیر از همون نفس انسانی نیست که تا مادام که صور عقلانی درش حاصل نشده عقل بالقوه است، بعد میشه عقل بالفعل. خب شما میگید وقتی ما صورت عقلانی براش حاصل میشه اتحاد پیدا میکند با این. خب این نفس بعد از این که صور عقلانی براش پیدا شد و اتحاد پیدا کرد با صور مجرد عقلانی، وقتی از بدن مفارقت کرد، این لازمش اینه که تعداد عقول مفارق شد، متحد شد با عقل، شد یکی، شد عقل شد. پس وقتی از نفس بدن مفارقت میکنه باید تعداد عقول مفارق زیاد بشه، مخصوصا با توجه به اینکه اینا نفوس را غیر متناهی میدونن. پس ما باید قائل بشیم به اینکه میتواند عقول مجرده تعداد نامتناهی داشته باشه و اون که شما عدد محدودی برای عقول قائل هستید. عقول را همون عقول طولیه میدونید و 10 تا عدد براش قائل هستید، بیش از این قائل نیستید. اینم روی مبنای مشائی این اشکال وارد میشه، اما روی مبنای اشراقی که قائل به عقول ارضی هستند و محدودیتی هم برای شمار عقول قائل نیستند، این اشکال به اونها وارد نمیشه. البته شیخ هم میتونه بگه که ما اون تعداد عقول را که گفتیم برای عقل بذات که خودش از اول عقل باشه گفتیم، اما این عقولی که بعداً به مرحله عقلیت میرسن ما سندی ندادیم که اونم باید عددش محدود بشه. خب بالاخره در مقام مناقشه هست دیگه، از هر جایی میشه باید حمله کرد. از ثانی ان العقل بالقوه هو به عینه نفس ناطقه الانسانی. این عقل که چیزی غیر از همون نفس انسانی نیست. شما میگید این نفس وقتی صورت عقلانی درش حاصل شد اتحاد پیدا میکنه. اذا صار هو به عینه معقولا بالفعل یلزم ان ینقلب ماهیت الانسان ماهیت العقل المفارق. از یک طرف باید بگیم ماهیت نفس تبدیل میشه به ماهیت عقل و شیخ و غیر و قائل به مثل حاصل انقلاب فی الجواهر. بعد این اشکال رو من ذکر نکردم، اون اشکالی که گفتم اشکال سوم، این اشکال انقلابه که لازمش این است که چیزی که ماهیتش نفسانی است منقلب شود به چیزی که ماهیتش عقل مجرده و شما چنین انقلابی را قبول ندارید. ما که قائل به اشتداد در وجود هستیم و حرکت جوهریه، چنین انقلابی را در وجود میگیم و قائل هستیم، اشکالی لازم نمیاد. اما شما که قائل به اشتداد در وجود نیستید و حرکت جوهریه قائل نیستید، برای شما هیچ تفسیر معقولی نداره، این میشه انقلاب ماهیت و محال طبق مبانی شما. و شیخ و غیر قائل به مثل هذا الانقلاب فی الجواهر، این انقلاب انقلاب جوهری است که در اثر حرکت جوهریه حاصل میشه، شیخ حرکت جوهریه قبول نداره. سیما فی مالا مادت لهو فان النفس الانسانیه اندهو مجردتون عن الماده فی اول الفطره. یه اشکال کار شیخ هم یکی اینه که حرکت جوهریه قائل نیست، یکی هم اینه که نفس از اول مجرد میدونه. فکان یجب علیه تصحیح هذا القول، بالاخره این مبناشو باید تصحیح کنه تا جور در بیاد با این مسئله اتحاد. کما فعلنا، ما این کارو کردیم، ما در مباحث قوه و فعل اومدیم مبانی رو تصحیح کردیم و قائل شدیم این حرکت جوهریه هست و نفس هم از ابتدا جسمانی است و تدریجا به تجرد میرسه. فی مباحث القوه و الفعل مباحث الحرکه و غیرها در باب نفس طبق مبنای ما اشکال پیدا نمیشه، اما شما اگه بخواید اتحاد عقل معقول رو بپذیرید باید این مبانی رو هم تونم تصحیح کنید. سوم، یلزم علیه ان یزداد عدد المفارقات المحضه کلما خرج عقل بالقوه الى العقل بالفعل. هر عقل بالقوه فعلی که رسید یک عدد بر عقول، عقول مجرده اضافه میشه و حالا که اونا عدد مفارقات را محدود میتونه. و ایزن یلزم ان یسیر اشخاص متکثرتون بالعدد تحت حقیقت واحدت نوعیت من غیر ماده. یک قاعده ای دارن که مجرد منحصر در فرد خواهد بود، اما اینجا وقتی نفوس مجرد میشند و به حد عقلانی میرسند، همه نفس انسانی هم ماهیت واحد دارن، اشخاصش لازمه اینه که کثرت داشته باشه. پس چگونه یک ماهیت واحدی میتواند ماهیت واحد مجردی افراد متعدد داشته باشه؟ طبق مبانی اونها جور در نمیاد. یل زمان یسیر اشخاص متکثرتون بالعدد تحت حقیقت واحدت نوعیت من غیر مادت و تعلق بالماده. نه خودش مادیست و نه تعلق به ماده دارد، این چگونه ممکنه کثرت داشته باشه؟ اون حقیقت چیه؟ همون حقیقت انسانی. عرابه اشکال چهارم اونی بود که موقعی که میخوندیم عرض کردم که این بیان ضعیفه و ایشون نقد خواهم کرد، اینه ان قوله فی الاستدلال الا ان المعقول بالفعل لا یجب ان یکون معقولا لشیء آخر غیر ذاته. آخری کلامشون ایشون گفت لازم نیست چیزی که معقول است معقول للغیر باشد، ممکنه معقول لنفسه باشد. برای این استدلال کرد به این که به ان العقل بالقوه يعقل لا محال ذاته انه هو الذي من شأنه ان يعقل غيره. این عقل بالقوه لا عقل اینو درک میکنه که شأنیت تعقل غیر دارد. خب پس اینجا هم عاقل است هم معقول. چیا درک میکند؟ انه من شأنیه ان یعقل. این اندازه را که باید درک بکنه. پس اینجا عاقل و معقول یکی است. معقولی هست که عاقلی خارج از ذات خودش ندارد. معقول یعنی این است که من شأنیه ان یعقل، یعنی امر معقولی است، این را خودش درک میکنه و حال اینکه عاقلی خارج از ذات نداره. پس این ان قولهو در این استدلال یدلو علی انه لم ینکشف اندهو هاز از سبیل حق الانکشاف. معلوم میشه شیخ مطلب درست برایش روشن نشده. فان العقل الهیولانی اندها اولای القوم لیس امرا مفارق از ذات حتی یوجد ذاته له و یدرک ذاته علی الوجه الذی ذکره. اونایی که قائلن به عقل هیولانی و میگن با صورت عقلانی بالفعل میشه، نمیگن عقل هیولانی از اول مجرد است و خودش را درک میکند، اصلا درکی براش قائل نیستن. شما خیال کردید که اینا میگن از عقل هیولانی غیر را که درک نمیکنه عقلا خودش را درک میکنه. نه، اونا اینجور قائل نیستن. میگن اصلا تعقل انما یحصل به حصول صورت عقلیه. چون اینجوری میگن یه اشکال بر اونها وارد نیست و اونا به چنین چیزی ملتزم نیستن. خب البته جای این داره که شما آیا برای همه این مشائینی که قائل به اتحاد عقل و معقول هستند، اینا حرکت جوهریه و عرض کنم این که نفس جسمانی الحدوث هست و اینا را واقعا اینا را قبول دارند یا شما اینا را قبول دارید؟ اونا که این حرف همین حرف را زدن، شیخ هم با اونا داره صحبت میکنه. اونایی که اتحاد عقل و معقول قبول دارن با همونا داره صحبت میکنه و طبق مبانی خودشون. به هر حال آخرش میفرماند اگر این مطلب اتحاد عقل و معقول مطلب بسیار شریفی است، اما کسی این مطلب را میتونه بپذیره و کنهش را قبول کنه که لوازمش هم بهش ملتزم باشه. لوازمش اصالت وجود، حرکت اشتدادی وجود، حرکت جوهری و ایناست که ما گفتیم و هم طبق مبانی ما میتونیم این حرفا بزنیم. شما طبق مبانی مشائین نمیتونید به این مطلب ملتزم بشید. القائل به هذا المطلب الشریف العالی یحتاج الى تحقیق بالغ و تصرف شدید فی کثیر من الاصول الحکمیه. بسیاری از اصول فلسفیش را باید تغییر بده تا بتونه قائل به این مطلب بشه. و عدول عن طریقت الجمهور کما هو شأن سالک السبیل الالهی فی مخالفتی للساکنین فی مواقفهم و مساکنهم الاولا. اون کسی که میخوان سیر الالله بکنه باید از کسانی که در مواقف اولیه و منزلهای اول هستن اونا را رها کنه، بره سراغ مطالب عالی تر. والعلم عند الله. فصل فی الاولیات و نسبت ها الى السوانی و الذب عن اول الاوائل. این مطلبی است درباره اینکه ابده بدیهیات قضیه اجتماعی نقیزه این هست و این مطلبی است که قابل استدلال نیست و همه تصدیقات یقینی ما فرع این مطلب هستند. و اونقدر ایشون در این باره مبالغه میکنن که میگن نسبت قضیه استعاله تناقض به سایر قضایا مثل نسبت واجب هست به ممکنات. چطور ممکنات عین التعلق به واجب و عین الربط به واجب هستن و شعاعی از او و پرتوی از وجود او هستن، همه قضایای دیگر نسبت به قضیه استعاله نقیزه این حکم دارن. بیانی دارن در این باره این که برای این مطلب نمیشه استدلال کرد. میگن به هر اینکه شما هر دلیلی بیاری برای این، اگه شما از اول قبول نکرده باشید که اجتماع نقیزه این محال است، خب معناش اینه که این دلیل هم میتواند درست باشد هم میتواند درست نباشد. خیلی دلیل محکمی هم که باشه، پس در کنارش این هست که خب در این حالی که درسته غلطه، چیزی رو اثبات نمی‌کنه. هر دلیلی رو شما می‌خواد اثبات بکنید، بعد اینا بپذیرید که اگه اثبات می‌کند چیزی را، دیگه نفی نمی‌تواند بکنه. اگر راسته دروغ نمیتونه باشید. یعنی قبلا استعاله تناقض رو پذیرفتید که دارید این استدلال میکنید. ما چگونه میخواد برای خود این قضیه استدلال کنید به یک دلیل دیگری؟ آیا این اصل اول پذیرفتید دارید استدلال میکنید یا نه پذیرفتید؟ اگر پذیرفتید که خب استدلال میکنید برای مطلبی که قبلا پذیرفتید. دو لازم میاد. و اگر نپذیرفتید، خب وقتی دلیل آوردید طرف میگه بسیار خوب دلیل شما درست، اما در این حالی که درسته نادرسته، چون اجتماعی نریزیم که هنوز ثابت نشده که محاله. هم درست هم نادرست. اون دلیل شما چیز رسوان نخواهد کرد. بعد توضیحاتی میدن که سایر تصدیقات هم هر کدوم یک وجهی از این قضیه هستند که این توضیحاتشون هم خالی از تکلف نیست. حالا بخونیم. فصلان فل اولیات و نسبتها الى سوانی، بدیهیات و نسبتش به سوانی که نظریات است، و ذب عن اول الاوائل یا اول الاوائل، که در میان اولیات یک قضیه است که اول الاوائل هست و اون قضیه قابل استدلال دیگه نیست، از همه چیز بدیهی تره. اعلم انه لا یجوز تحصیل الاولیات بالاکتساب من حد او برهان، امور اولی و بدیهی را نمیشه اکتساب کرد. اگر تصور هست نمیشه با تعریف به دست آورد، اگر قضیه هست تصدیق هست نمیشه با استدلال و برهان به دست آورد. من حد نسبت به تصورات او برهان نسبت به تصدیق. اما فی باب تصورات فکر مفهوم الوجود، مفهوم وجود عام، همون مفهوم وجودی که داریم که نسبت به همه چیز میگیم، نه وجود خاص یک شی، مفهوم شیئیت، مفهوم حصول، اینا همه یه مفهومه در واقع. اینها لا یمکنو حصولها به تعریف الحدی او رسمی. یکی از دلایل این که نمیشه برای اینا تعریف کرد اینه که تعریف باید از جنس و فصل تشکیل بشه، پس باید شیء مرکب باشه از دو حیثیت، و اینا یه مفهوم بسیط هستن. مفهوم هستی جزء بردار نیست تا اینکه بگیم یه جزء جنس از یه جزء فصل. این از یک طرف. از طرف دیگه معرف باید اجلا باشه و ما هیچ معروف مفهومی روشن‌تر از اینا نداریم تا اون را حد قرار بدیم برای اینا. به دو دلیل اینا تعریف بردار نیستن. یکی این که لا جزء لها، تعریف باید از دو جزء عام و خاص تشکیل بشه، اینا جزء ندارن. دلیل دیگه این که لا شیء اعرف منها، تعریف باید اجلا باشه از معرف، از معرف، و چیزی از اینا اجلا نداریم. این در مورد تصورات بدیهی. اما فی باب تصدیقات که اصل مسئله عمدتاً درباره همین تصدیقاته. فکر قولنا ان نفی و الاثبات لا یجتمعان فی شیئن ولا یخلو عنهما شیئن، اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است. این قضیه لا یمکن اقامت البرهان علیها و الا لازم الدور. البته این بیان ایشون متمرکز در اینه که برای این قضیه نمیشه استدلال کرد، ولی این نمیشه استدلال کرد اثبات نمیکنه که این بدیهی است، این اثبات میکنه که این دلیل بر نمیداره. اما دلیل بر نداشتن این خصم را قانع نمیکنه که چون بدیهی است دلیل بر نمیداره. این را میرسونه که شما برای این مطلب اینا نمیتونید اثبات کنید. خب اگه کس برای کسی فرض کنیم مشکوک باشه، خب الان میگه استدلال نمیشه کرد چی؟ پس همینطور یبقا مشکوکن. ایشون از این راه که استدلال بر نمیداره میخوان بفرمایند که پس بدیهی است، ولی ظاهرا شخصی که در یه همچون موضوعی تشکیک میکنه یا ادعای شک میکنه میتونه بگه که دلیل شما هم مثلا با اثبات نمیکنه. آخرش این است که قابل اثبات نیست. قابل اثبات نبودن اهم از اینه که چون بدیهی است قابل اثبات نیست، یا چون اصلا امر مشکوک بیدلیلی است. و الا لازم دور، اگر ما بخوایم استدلال کنیم برای این قضیه لازمش دوره. چرا؟ لان الذي يجعل دليلا على شيء اخر فهو الذي يدل بانتفائه او ثبوته على انتفاء شيء اخر او ثبوته. ما وقتی یه چیزی دلیل میاریم برای چیز دیگری، معناش اینه که اگر این ثابت است اون شیء هم ثابت میشود، اگر این دلیل ثابت باشه. اگر این دلیل باطل باشد اون شیء هم باطل میشود. یبطل به بطلانه، یثبت به ثبوته. و اجازه جاز خلو و شیء ان ثبوت و الانتفاع. خب اگر کسی ارتفاع نقیضه این را محال میدونه، میگه ممکن است یه چیزی نه ثابت باشد و نه منفی، ما شما با چی استدلال میکنید؟ لم یحصل الامن من فی ذلک الدلیل ان یخلو و ان الطرفین. ممکنه مطلبی باشه که نه راست باشه نه دروغ، فاقد هر دو ایناست. و اذا جاز خلوه عن النفی و الاثبات لا یبقى له دلالت على ذلك المدلول. اون دلیلی که شما مدلول شما این بود که وقتی ثابت است منفی نیست و وقتی منفی ثابت نیست، یعنی لا یجوز اجتماع هما، یعنی گفت یجوز اجتماع هما و یجوز الخلو عن هما. فانما دل على ثبوت هذه القضیه لا يدل عليها الا بعد ثبوت هذه القضیه. هر دلیلی شما بیارید خود اون دلیل محتاج به این قضیه است. و ما کان کذالک لا یمکن اثباته بالمنهج الدوری و الا بالمنهج الدوری. نمیشه اینا استدلال کنند مگر اینکه با از راه دور باشه و هو ممتنع، دورم که محاله، پس استدلالی برای این نمیشه. به عبارت اخرى کل دلیل یدل علی انهما لا یجتمعان فی شیء. هر دلیلی که میخوایم اقامه کنیم برای اینکه نقیزه این در چیزی جمع نمیشوند، لابد ان یعرف من اولا ان کونه دلیلا علی هذا المطلب و لا کونه دلیلا علی هذا المطلب لا یجتمعان. وقتی ما میخوایم دلیل بیاریم معناش این است که نمیتونه هم دلیل باشد هم لا دلیل. این خودش همون مصداقه اینه که نقیزان لا اجتماعان. از لو جاز ذالک جوزاز ذالک وحتمل لم یکن اقامت دلاله از الاستحالت ذالک الاجتماع مانعن من استحالت ذالک الاجتماع. اگه ما جایز دونستیم که یک چیزی هم دلیل باشد هم لا دلیل، خب شما دلیل اقامه کردید، بسیار خوب، قبول کردیم که این دلیل است بر این مطلب، اما در این حالی که دلیل است لا دلیل است، مانع از اجتماع نمیشه، اجتماع دلیلیت و لا دلیلیت. و مع هذا الاحتمال، اگر چنین احتمالی دادیم، ای این سطر در واقع ای کون دلیل تا آخر اینا بین دو تا تیره قرار بدید مانع از اشتباهاتتون میشه. مع هذا الاحتمال، این احتمال چیه؟ یعنی این که دلیل آن همونطور که دلالت بر امتناع اجتماع نقیزه می کند دلالت بر این امتناع نکند، یعنی هم دلالت داشته باشد و هم عدم الدلاله، دلالت و عدم الدلالت در این دلیل جمع شود. اگه اینجوری بود خب این دلیل دلیل نمیشه دیگه، برای اینکه در این حالی که دلیل است لا دلیل است. لم یکن الدلیل دلیلا و لم یحصل المطلوب. و اذا کانت دلالت و دلیل علی هذه القضیه موقوفتن علی ثبوتها، وقتی دلالت یک دلیلی موقوف است بر ثبوت همین قضیه، فلو بینا ثبوتها به قضیه اخرى لازم ثبوت الشیء به نفسه، لازمش این است که خودش رو با خودش اثبات کنیم، همون دوری که اشاره کردیم. فثبت ان اقامت الدلیل علی ثبوت هذه القضیه غیر ممکنه، پس این قضیه خودش بدیهی است نه اینکه با دلیلی ثابت شده است. و اما سایر القضایا و تصدیقات البدیهیه و نظریه فهی متفرعتون علی هذه القضیه و متقومتون بها. همه قضایا متفرع بر این است بلکه متقوم به این است، یعنی این روح همه قضایا است. یک قضیه عامی است که همه قضایای دیگه یک شکل خاصی از همین قضیه هستند. ایشون اینو میخوان بگن، میخوان بگن همونطور که هر مقیدی یک چهره از یک مطلق است و به زبان عرفانی مثلا وجود خدای متعال را یه وجود مطلق میدونن و وجود ممکنات را هر کدوم یه وجود مقیدی و هر مقیدی متقوم به مطلق است، اینجا هم باید بگیم هر قضیه متقوم است به قضیه محال بودن اجتماع نقیزه. و نسبتها الى الجمیع که نسبت الوجود الواجبی الى الوجود الماهیات الممکنه، لان جمیع القضایا یحتاج و تصدیق بها الى تصدیق بها از القضیه. این رو ما توی حاشیه نهایه نظرتون باشه محل بحث قرار دادیم که آیا واقعا تصدیق به هر قضیه این متوقف بر این است یا نظر ثانوی به اون قضیه متوقف بر این قضیه است. اگه ما اصلا توجهی ذهن ما اصلا به همیشه قضیه‌ای نداشت که آیا اجتماع نقیزه‌ای در عالم هست یا نیست، آیا محال است یا نیست، اصلا غفلت داشتیم از این قضیه و ما مثلا معلول علتی را می‌دانستیم هست و پی می‌بردیم به معلولش، توجه به این که علت موجب حصول معلوله داریم، اما توجه به این که نقیزه این لایجتمان اصلا توجه نداریم، غفلت داریم ازش. آیا میتونیم یقین پیدا کنیم به حصول معلول نه حصول لله؟ یا اصلا یقین حاصل نمیشه تا توجه کنیم که آیا اجتماع نقیزه این ممکن است یا ممکن نیست. این را محل بحث قرار داریم و خود ما اونجا به نظرمون رسیده که نباید بگیم این متقوم همه قضایا به این است. اگر نظر ثانوی کنیم که از کجا این یقین ما ثابت است و قابل تشکیک نیست، اون وقت از این قضیه استفاده میکنیم. یک نظر ثانوی است، یقین به یقین است نه یقین اولی. یقین اولی بدون این هم حاصل میشه.
یقین اول یقین منطقی است.
ما چی میخوام بگیم؟ یعنی جزم به این مسئله که خلاف این نیست. قسم حضرت عباس میخونم با غفلت از اجتماع قضیه که مطلب همینه و غیر از این نیست. چی میخوام دیگه؟ یقین مگه چی؟ دیگه پای قسم حضرت عباس که اومد دیگه نمیشه شک کنه. و هی اولیت التصدیق غیر مفتقرت الى تصدیق آخر، کما ان الواجب جل ذکره و الموجود و المطلق البحت من غیر تقیید و تخصیص به معنی خاص. که این تعبیرات عرض کردم روی بیانات عرفانی است، الا بیان فلسفی نیست که وجود خاص، وجود خدا وجود مطلق است و موجودات دیگه موجود مقید هست. خاص و عام و مطلق و مقید و اینا در باب مفاهیمه، در ذات واجب و ممکنات. اینجور تعبیرات به لسان فلسفی صحیح نیست. حالا عرفا اصطلاح خاصی دارن برای خودشون، طبق اون اصطلاح صحبت میکنن. فان قولنا هذا فلك و هذا انسان معناه انه موجود به وجود فلکی لا غیر، و انه موجود به وجود هو انسان فقط لا شیء آخر از قبیل جماد یا نبات یا عقل یا غیر ذلک من الوجودات الخاصه. ولذا قیل، این همون معنای این که میگیم کل ممکن زوجون ترکیبیگان، این همینه که این قیود را داره. لأن وجوده مقیدن به سلب سایر الوجودات عنه، فما من موجود غیر الوجود البحت الا و هو مقیدن به ماهیت مخصوصه. خب این راجبه رابطه واجب با ممکنات که یک نحو وجود مطلق و مقید اثبات کردن. وجود مطلق است، هیچ چیز را از خودش سلب نمی کند. واجدات واجب هر کمال وجودی را واجد است، هیچ وجود را از واجب نمیشه سلب کرد. به این معنا مطلق است. وجودات دیگه هر وجودی باشد، سایر وجودات هم میشه ازش سلب کرد. وجود انسان، وجود ملک ازش سلب میشود. حالا این مطلبی است که از کلام طبق مبانی عرفانی قابل توضیح هست، اما بر اساس مبانی فلسفی مشکل. در مقام تشبیه میگیم قضیه اول الاوائل، قضیه اجتماع نقیزین هم اینن همین رابطه را با سایر قضایا دارند. کذالک کل قضیت غیر اول الاوائل بدیهیتن کانت و نظریه فهی بالحقیقت هذه القضیه مع قید مخصوص. همونطور که همه موجودات یک وجود مطلقی است با یک قیدی، همه قضایا هم همین قضیه است با یک قیدی. حالا توضیح میدن که اون قیدها در قضیه چیه. فان العلم بان الموجود ما واجب او ممکن. خب حالا بسنج، یه قضیه داریم به این که العلم الممکن الموجود اما واجب و اما ممکن، درسته؟ این قضیه در واقع همین قضیه اجتماع نقیزه اینه، با یه قیدی که مصداق نقیز را وجود و امکان قرار دادیم. بله، علم به ان الموجوده لا یخلو ان ثبوت الوجوب ولا ثبوته. پس شما مثل این است که گفته باشید موجود نمیشه هم وجوب داشته باشد و هم نداشته باشد، هم امکان داشته باشد هم نداشته باشد، چون میگیم اما واجب و اما ممکن. مثل این است که گفته باشید وجود نمیتواند فاقد وجوب و واجد وجوب باشد، فاقد امکان و واجد امکان باشد. آیا معنی الموجود اما واجب و ممکن همینه؟ و هذا هو بعینه العلم الاول. این همون قضیه اول الاوائله، همون قضیه اجتماع نقیزه. لکن ما قید خاص، اونجا گفتیم نقیز فقط، اینجا میگیم وجود و وجوب و لا وجود. امکان و لا امکان. یک مثال دیگه، قولنا الکلو اعظم من جزئه، معناش اینه که زیادت الکل علا جزئهی و لا زیادتهو علا جزئهی با هم جمع نمی شود. و ما هرچی رو ما بخوایم مصداق چیز کنیم، میتونیم مجموعش را به صورت یک ترکیب اضافی در بیاریم، موضوع و محمول را با قیودش به صورت یک ترکیب اضافی در بیاریم، بعد بگیم وجود و لا وجودش مصداق نقیزه اینه. الکل و اعظم و من الجز، این یک قضیه است. ایشون میاد فرمان این رو میاییم یه ترکیب اضافه در میاریم، میگیم زیادت الکل علی الجز، این نمیشه هم وجود باشد هم معدوم. پس این قضیه همون قضیه اجتماع نقیزه این محال است یا ارتفاع نقیزه این محال. معناه انه زیادت الکل علی جزئه، قضیه چی بود؟ الکلو اعظم من جزئه. اعظم را همون زیاده گرفتن، اومدن محمول را در موضوع ادغام کردن، الکلو اعظم شد زیادت الکل علی جزء، یعنی اعظمیت الکل علی جزء. و این زیادت را میگن حالا اینجور میشه که زیادت الکل علی جزء نمیشه هم باشد هم نباشد. قضیه ما این بود که الکلو اعظم من جزء، یعنی یک طرفش متعین است به ضروره که الکلو اعظم من جزه. صحبت این نبود که نمیشود هم بزرگتر باشد هم نباشد. اونی که مقتضای قضیه اجتماع محال بودن اجتماع نقیزه این است که نمیشه چیزی هم بزرگتر باشد هم نباشد. اما قضیه ما این بود که بزرگتر هست، این طرفش رو متعین ما میخوایم اثبات کنیم. چه ربطی داره به این که اجتماع نقیزه محاله؟ کذالک قولنا الاشیاء المساویت لشیء واحد متساویت. این اصل موضوعی است، اصل متعارفی است که در ریاضیات به کار میاد. دو چیزی که مساوی با چیزی باشند با خودشون هم مساوی خواهند بود. این اصلا مبتنیتون علی تلک القضیه، این هم همین قضیه است. وقد تخصصت فی مادت وجود المساوات و عدمها، باز معنای قضیه این است که نمیشود دو چیزی که با یک شی مساوی هستند هم مساوی باشند هم نباشند. این همون هست، به جای اینکه مصداق عام نقیز را بگیم مساوات و لا مساوات گفته شده. پس همون عام نقیز است با تعیین یک خصوصیت، یک قید. فانه لما ثبت المساوات بین اشیاء مشارکت لشیء واحد فی الطبیعت النوعیه، وقتی ثابت شد که دو چیز یا چند چیزی که مشارک شیء واحدی هستند در طبیعت نوعی، انتفاء عدم المساوات بینا، وقتی مساوات ثابت شد عدم المساوات منتفی می شود. پس مساوات و عدم مساوات با هم جمع نمی شود. فإن طبیعتها لما کانت واحدتن فلو کانت غیر مساویتن لختلفت طبیعتها. اینجا می برند در دلیلش که چون طبیعت واحد اقتضا می کند اثر واحد را، اگر اقتضای مساوات نداشته باشد لازمش این است که طبیعت دو تا اثر متباین را اقتضا بکند، یعنی هم اقتضای مساوات داشته باشد هم اقتضای لا مساوات. به هر حال همینطور که ملاحظه می‌فرمایید ظاهر است که اینها بیانات تکلف‌آمیزه. قضیه اجتماع نقیض محال است، این قضیه اجتماع مساوات دو شیء مساوی با خودشون نیست، این چیز دیگری است، چیز دیگری است. بله، وقتی تصدیق به این قضیه کردیم، تصدیق به عدمش نمیتوانیم بکنیم، اون میشه مصداق این که اجتماع نقیزه این محاله است. و کذا قولنا، باز مثال دیگر، الشیء الواحد را یکونو فی مکانین. خب این قضیه است که از قضایای بدیهی در طبیعیات به شمار میره. اون مثال در ریاضیات بود، اینم در بدیهیات. چند تا مثال میزنن در ریاضیات، در هندسه، در عدد، در عرض کنم که طبیعیات، تا بدونید شما که تمام قضایای علوم همین قضیه اجتماع نقیزه این است که تخصص پیدا کردن. از لو حصل فی مکانین، این همون قضیه است. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی در دو مکان بود لما تمیز حاله عن حال شیئین الحاصلین فی مکانین، اگر یه چیز بود و در دو مکان، چه فرق می داشت با این که دو چیز باشد در دو مکان؟ این که میگیم یه چیز است در دو مکان میگیم اگر دو چیز بود در دو مکان چه میشد؟ نمیشه هم با اون فرق داشته باشه هم نداشته باشه. پس همون قضیه اجتماع نقضیم. اذا لم يتميز الواحد في وحدته عن الاثنين فكان وجود الثاني كعدمه فقد اجتمع في ذلك الثاني الوجود والعدم فثبت ان القضيتين الاوليين انما كانتا ظاهرتي الحقيقه لكونهما في قوه قولنا ان النفي والاثبات لا يرتفعان يا اون دو قضيه ديگر در قوه اين بودن كه النفي والاثبات لا يجتمعان و کز القیاس فی سایر القضای البدیهیت و النظریه فی رجوعها عند تحلیل الی هذه القضیه. همه قضایا را اگه ما تحلیل کنیم برمیگرده به قضیه محال بودن اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. فظهر ان هذه القضیه اول الاوائل فی باب العلم التصدیقی فلذلک اتفقت الحکما و غیرهم من اهل النظر. چه حکمایی که اصلا کارشون بحث درباره حقایق هست و چه دیگران هم حتی اتفاق دارن در این که هیچ کس نمیتونه این را انکار کنه. اگر کسی این را انکار کنه یکی از سه حالت رو داره: الا ان المنازع لها لا یستحق المکالمت و المناظره. قالو حکما گفتن از لا یمکن اقامت البرهان الا حقیقت هذه القضیه فالذی ینازع فیها اما ان ینازع فیها لانه لم یحصل له تصور اجزای هذه القضیه. کسی که شک در این قضیه می کنه یا به خاطر اینه که تصور موضوع محمولش درست نکرده و این مالکونی معاندن یا نه می فهمه ولی عمدن انکار می کنه و این مال اجل انهو تعادلت انده الاقیست المنتجت النتائج المتناقضت و المتقابله. درباره یه موضوعی دو جور دلیل آورده، یک دلیل چیزی را اثبات میکنه، یک دیگه نفی میکنه، نمیتونه تشخیص بده که کدوم از این دلیل ها درستن کدومش غلط هستن. لم یکن له قوت و ترجیح بعضها علی بعض، نمیتونه ترجیح هم بده فضلا از این که جذب پیدا کند به این که کدام درسته و کدام غلط. ان القدرت علی الجذب ثبوت بعضها و نفی الاخر. خب پس سه قسم ما سه تا فرض داره کسی که یه همچه قضیه ای را شک کند یا انکار کنه. اگر از قبیل قسم اول باشه فا انکار من قبیل قسم اول فا علاجهو تفهیم و ماهیات اجزای تلکن قضیه. رایش این است که ما سعی کنیم مفهوم ها را براش توضیح بدیم. نقیض یعنی چی؟ اجتماع فیشه این واحد یعنی چی؟ وقتی تصور صحیحی کرد اون وقت تصدیق خواهد کرد بالبدا. اما این کار من قسم ثانی که از روی اناد باشه فعلاجه از ضرب و الحرق. کتکش بزنید بعد بگید از ضرب و لازرب واحدون، الحرق و لاحرق واحدون. اجتماع نقیضین که ممکنه. ایشون اینجا یه حاشیه‌ای دارن، تا اینجا کلام حکما رو نقل کردن، راجب این دومی یه حاشیه‌ای دارن. اقول میگن البته این علاج کار علاجش شخص حکیم نیست، طبیب باید علاج کنه. یعنی یه همچه آدم این مریضه، مبتلا شده به عرض کنم که سودا، مالی خوریا گرفته، باید طبیب معالجش کنه. علاج هازل قسم لیس علال فیلسوف بل علال طبیب. فا این مثل هازل انسان ازا کابره و آند لیس لعجل نقصانی فی الخلقه. اینجور نیست که این کمبودی در خلقت داشته باشه که سبیان و بعض نسوان و زعفا، بل مرض طرأ علی مزاجه من غلبت المرت السودا، سودا بر مزاجش غالب شد. التي يفسد بها اعتدال و مزاج دماغ. سودا وقتی غالب میشه مزاج دماغ، مغز از بین خراب میشه. فعلاجه که علاج صاحب المال خودیا. خب این حاشیه ایشون هم اینجا تموم شد. دو قسمش رو تا به حال گفتیم. قسم سومی بود که چند جور دلیل براش اقامه شده نمیتونه ترجیح بده و خیال میکنه که میشه هم درست باشه هم نادرست. انکار میاد قسم ثالث فعلاجه به حل شکوکی. برای یه همچه کسی خوبه که ما تدبیر بکنیم، اول بگیم برو هندسه بخون، به مطالعت الهندسیات و الحسابیات اولا، چون اونا قضایایی است که کمتر دلش تشکیک میشه. ثم به احکام قوانین المنطق، بعد از اینکه ریاضیات خون اون وقت بگیم بره منطق بخون. ثم به انتقالی الى مواد طبیعیات، تازه وقتی منطق خون بعد بریم از علوم فلسفی بگیم طبیعیات رو بخون چون به حس نزدیکتره. و منها الى تدریج الى ما فوق الطبیعه، اون وقت تدریجا این مراحل رو طی کنه تا برسه به ما بعد الطبیعه. و بعد الجمیع یخوض فی الالهیات صرفه، اون وقت تازه ما بعد الطبیعه خون، اون وقت نهایتا برسه به مباحث الهیات خالص. و حرامون علا اکثر ناس، اینجا دیگه بر کرسی فقاهت هم نشستن، حرامون علا اکثر ناس ان یشرعوا فی کسب هذه العلوم الغامزه، اکثر مردم حق ندارن وارد این علوم بشن، لان اهلیت ادراکها فی غایت ندرته و نهایت شذوذ، بنابراین کسانی که چنین مراحل را گذروندن وارد این مباحث بشن تا دچار این شکوک و ابهامات نشن. و توفیق لها من عند الله العزیز الحکیم، وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.